من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمین. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
به رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
عرض سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر و ممنون از فرصتی که من میدید. مزاحمم برای اینکه یه سری اطلاعات بگیرم یا مشورتی بکنم با شما در رابطه با مشکلی که تو زندگی من پیش اومده. من 46 سالمه، پزشک هستم، اولین فرزند یه خانواده 4 نفر هستم. یه پدر من البته 3 سالم که بوده فوت کرده و بعد از اون مادر من ازدواج مجددی داشتن. تقریبا همه اعضای خانواده پزشک هستیم. از طرف دیگه سه سال پیش من با همسرم توی یکی از شهرهای دور از مرکز ایران در جریان این شکایت داشتیم و آشنا شدم. متاسفانه خیلی زود این آشنایی ما به ازدواج رسید و طبعا به همین دلیل هم خیلی زود به مشکل خورد. لازمه بگم که من قبل از این ازدواج دو مورد ازدواج ناموفق دیگه داشتم که البته در حد نامزدی بود ولی به هر حال جزو سوابق من حساب میشه.
همسرتون چند سالشون هست و شغل و کارشون چیه؟
همسرم ایشون 33 سالشون هست. اولین فرزند یک خانواده چهار نفره هستن که از میگم چهار نفره پدرشون مادرشون و یه برادر و همونجور ترک کردن ایشون پزشک هستن و نمیدونم حال چیزی به اطلاعات دیگه رو بسته شما بگم تا برم طرف شده.
به من بفرمایید در چه مدتی آشنایی شما منجر به ازدواج شد؟
آقای دکتر در شاید کمتر از 6 ماه.
به من بفرمایید آیا هر دو مطمئن بودید که این ازدواج در اون زمان درسته یا شک و تردیدی از جانب شما یا ایشون برای رابطه وجود داشت و فقط یکی چون اصرار کرد دیگری رو هم با خودش برد؟
نه اونم این که اصرار هر دو طرف بود، هر دو نفر مایل بودیم و ولی بعد از اینی که به مشکل خورد هر کدوم از ماها دیگری رو متبدل دونستیم یا تایی کردیم که فرافکنی کنیم که شخص دیگه یا طرف مقابل باعث تعجیل توی داستان شده ولی واقعیت اینه که هر دوتا هم موافق بودیم و هر دوتا هم مستقر بندیم شدیم.
ایشون با توجه به اینکه در اون زمان 30 سالشون بود قبلا که ازدواج یا نامزدی مانند شما نداشتن؟
خیلی.
به من بفرمایید که احتمالا جواب رو میدونم ولی بخواهم مطمئن میشم فرزندی که شما از این ازدواج ندارید. حالا به من بفرمایید دوتا موضوع مهمی که بیش از هر مورد دیگری علت و سبب اختلاف شما دو نفر با هم هست کدامه؟
اگه بخوام به عنوان سرپرست بگم یکی این که یه سری از صحبت ها و قرارهایی رو که قبل از ازدواج با هم بودیم از روز بعد از ازدواج دیگرگون شده به شکل دیگه مطرح شد و یکم این که واسه شکل بخوام بگم شاید توهین و اون عدم رعایت اصول اولیه یه صحبت کردن باعث می شد که خیلی زود ماها از کوله در بریم و عصبانی بشیم.
حالا بگذاریم سراغ اولیش. مورد اول چه بود؟ یعنی چه چیزی بعد از ازدواجتون
فرض بفرمید که با توی اولین جلسات آشناییمون بدون این که از طرف من مطلبی مطرح بشه از طرف همسرم عنوان میشد که من در حتی موقع صحبت ازدواج ما نبود ولی ایشون اصرارشون بر این بود که من ازدواجی رو انجام خواهم داد که نمیخوام مهریه مثل این مرسوم و معمول ایران باشه چشم همچین چشمی باشه یا همچین چیزی. یکی هم این که باید فهمید که من جشن عروسی که نمیخوام بگیرم پس من کار رو بخوام بکنم. شاید به واسطه سن و سال خود من میبودیم موضوع که نکاتی رو که شما مطرح میکرد خیلی باب میده من بود به شرایط من شاید بگم بود و به همین خاطر خب طبعا استقبال کردم و پیش رفتیم تا ازدواج. درست چند دقیقه قبل اینکه مراسم ما انجام بشه ایشون گفتن که من برای اینکه فقط برای اینکه جلو پدر و مادرم مسئله نباشه شما مثلا تو مهریه رو اعلام بکن که من به تو در قبالش فرزن رسید میدم فلان میدم که طبعا من به واسطه این که توی شرایط خاصی در حال یه سری مهمان در بچه بودن یه سری مردم از رایی دور اومده بودن قبول کردم و انجام کردم. یه منطقه بعد از اون دیگه از روز بعد از این مراسم دیگه شروع شد تهدید و داغ و درفت و اگر چنین بشه چنان میکنم که یه سری مسائلی که نهایتا منجر میشد به
خب بذاریم اول یه مسئله رو صبر کنیم. اول من بفرمایید چه مقدار بود این مهریه؟
1362 تا.
بسیار. دوم متوجه هستم. دوم من بفرمایید که چرا از فردای ازدواج اصلا موضوع مهریه و بود و نبودش مطرح شد و یا چه مورد دیگری پیدا شد که این مسئله رو پیش آورد و الا دلیلی نداشت که فردای ازدواج اگر بقیه چیزا خوب هست دو نفر درباره موضوعی که فعلا موضوع مهمی نیست یا نباید باشه با هم اختلاف پیدا کرد؟
شاید اتفاق بعدی که افتاد اتفاق مخرب دیگه که از همون روز بعد از مراسم مشخص شد. من متاسفانه از ازدواج قبلم با تجربه این که خارج از ایران بودم وکیل من به من اطلاع داده بود که کارهای طلاق من انجام شده و باید تموم شده. درست روز همین ثبت عقد ماها مشخص شد که خیلی آخرین مرحله طلاق شد فلان مرحله هست انجام نشده و مستلزم اینه که یه چند هفته بگذره تا قطعی بشه و نهایی بشه. خب این مسئله شروع یه سری مسائل و مشکلات بود و خودش به اندازه کافی خودش بود انقدر بزرگ بود که بخواد مسئله ایجاد بکنه، گرچه که در طول مدتی که این کار انجام بشه و اون چند هفته نتیجه برسه و طلاق ثبت بشه هیچ اشاره هیچ بحثی و هیچ صحبتی تو این زمینه انجام نشد. ولی متاسفانه از بلافاصله بعد از ثبت عقد شروع شد صحبت
ها و مطالب گفت. من نفهمیدم. بذارید من ببینید اینجا یه ذره چون شما همه چیز رو میدونید. شما مقارن ازدواجتون خبر به گوش رسید. اولا به نظر من هیچ دلیل نداشت که اون خبری که وکیلتون به شما داده رو شما به همسرتون میگفتید یا دیگران رو در جریان میگذاشتید. برای با توجه به قواعد و قوانین در ایران و ماجرای عقد در خارج و بقیه موضوعها که شما مشکل قانونی یا مذهبی بر این ازدواج نداشتید، چرا اصلا مطرحش کردید که اونا ازش خبردار بشه؟
اون عقد قبلی من ایران اتفاق افتاده.
متوجه هستم.
طلاق هم داخل ایران اتفاق افتاده.
پس داستان خارج رو که اشاره کردید،
من زمانی که عرض کردم زمانی که وکیل من تماس گرفت که به من اطلاع بده که تموم شده کار و انجام شده کار، من برای دوره آموزشی به آلمان بودم و به این دلیل بود که دیگه امکان این که پیگیری کنم.
بس من مطلب رو درست نفهمیدم. حالا بسیار خوبه. حالا اصلا بود چه فرقی میکرد؟ چرا باید از افراد از این باخبر میشدن؟
ببینید برای این که بعد از این که عقد اتفاق افتاد باید حتما ثبت میشد. این ثبت منوط به استعلامی بود که بعد از اینکه ما مراجعه کردیم برای گرفتن جواب استعلام اونجا بود که من متوجه شدم که طلاق جاری نشده و قانونی نشده، مستلزم چند هفته دیگه یعنی باید امضا بشه، نمیدونم موافقت بشه و بعد چند هفته دیگه
خب بگذره. بنابراین اگر هر دوی شما با توجهشون در جریان اون ماجرای ازدواج و طلاق می بودن در حقیقت یه مسیر قانونی خودش که بیشتر روی کاغذ است و اینا قرار بود ادامه پیدا کنه، ولی موجب اختلاف چرا شد؟ چرا ایشون به خاطر اون واکنشی نشون دادن؟
به احتمال خیلی زیاد به خاطر فشاری بود که از طرف خانواده ایشون به ایشون اعمال میشد.
چه فشاری؟
که برای این که چه میدونم این کار سریعتر به نتیجه برسه، سریعتر انجام بشه. میگم درست همین روزا بود که علارغم این که ایشون قبل از ازدواج ما اصرار داشتن که من بسیار مستقلم، من چنینم، من علارغم این که پدر و مادرم تو فلان شهر زندگی میکنن، سالهاست تهران زندگی میکنن، ولی درست مقارن همین ایام بود که به شدت دخالت های شبانه بود که پدر و مادر ایشون شروع شد. از میگم من جدا نمی کنم دیگه به صورت کلی میگم پدر و مادر، ولی تصورم اینه که پدرشون با ترجمه که نظامی بوده یه مقدار اوور کنترلی هستن در رابطه با ایشون و به همین خاطر هم خیلی از مسائل با تأثیر
نه متوجه هستم. آیا خانواده ایشون در وقت ازدواج موافق ازدواج بودن؟ یعنی همین پدری که میفرمایید؟ به من میگید همسرتون که الان اونجا پهلوی شما نیستن.
چرا هستن؟
هستن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگر دلشون میخواد، من اصراری ندارم، دلشون میخواد حرف بزنن، خوشحال میشم که بشنوم، ولی اجازه بدید که روی خط باشید با هم گفتگو کنیم بعد از چند پیام دیگه. چند رجمن با ما باشید.
من خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت با شکوه و بعد به 29 دلار و اقامت در هتل بغداد و شرکت در 2 کنسرت مجدد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی 1 سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-88-88.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و شاید هم همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام جانم بفرمایید. اول من تشکر کنم از برنامه فوق العادتون و با ارزشتون که در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم. من سوالم این است که اولا شما درباره آنچه که خیلی کلی درباره آنچه که همسرتون فرمودند و من گفتگو و پرسشی داشتم، اگر نکته لازم است گفته بشه خوشحال میشم بشنوم.
بله چشم. اول اینکه همسرم گفتن خدمت شما که چند هفته طول کشید ما که از شهرستان که عقد کنیم، اونجا معلوم شد که همسر من با خودش شناسنامه نیاورده. البته من فقط قضیه شناسنامه نداشتنش رو میدونستم. بعدم گفتم یه چیزیه که میریم شهرستان به کمک بزرگتر رو حل میشه. من اصلا داستان همسر قبلیشون رو نمیدونستم که طلاقی ثبت، عقدی ثبت شده که لازم باشه طلاقی هم ثبت بشه.
شما اصلا نمیدونستی؟
نه من فکر میکردم یه نامزدیه بدون ثبت عقد. و وقتی که این اتفاق افتاد خانواده من شوکه شده بودن. باز اونا نمیدونستن که یه همسری وجود داره که طلاقی ثبت نشده. چند روز بعد از این قضیه مثلا پدر من یه مقدار کنجکاوی به خرج داد، متاسفانه تحقیق و بعد از اون مراسم انجام داد که کار طلاق ایشون و ثبت عقد ما تقریبا 7 ماه طول کشید. این 7 ماه من واسه این که میدونستم ایشون توی یه موقعیتی قرار گرفتن که حتما برای خودشون هم خیلی سخته و حتما اون مقدار فشاری که رو من هست روی ایشون هم هست، من پیش ایشون موندم، حتی با ایشون اصول کشی کردیم 4 ماه بعد از اون مسئله که عقد ما ثبت نشده بود ولی شرعن عقد کرده بودیم، اصول کشی کردیم شهرستان، باز من 4 ماه اونجا باشون زندگی کردم و بعد عقد ما ثبت شد.
من متوجه شدم. نه خب من تعجب میکنم، این چیزی نبوده که ایشون نباید به شما میگفتن، این حتما باید میگفتن که کم و کیف مسئله چی. بفرم.
من نگفتم که من مهریم رو میخوام هیچ وقت. جالب بود برای من که قبل از عقد همه تو تکاپو بودن که کاری بکنن که مهمونا متوجه نشن این داستانو. ایشون اومدن داخل اتاق از من یه نوشته گرفتن که من 300 خورده ای تا سکه رو دریافت کردم. اون موقع به نظر من میدونی انقدر من تحت فشار بودم که اصلا به نظرم مهم نبود، فقط میخواستم این قضیه کنار گذاشته بشه. هیچ وقتم بعد از اون درخواست مهریه نکردم. فقط اینو درست گفتن خدمتتون که اگر یه دعوایی یا بحثی پیش میومد من به عنوان تنها اهرم بشم. مثلا من انتظار داشتم ایشون الان که ما یه همچین بقولم از دست گلی به آب دادیم یه مقدار کجدار و مریض با خانواده من تا کنن، ولی ایشون چی میگه گلدوری میکردن جلو اونا هم چون از این طرف میخواستن عقد ثبت بشه، خیلی براشون مهم بود که این آبرو ریزی رو مثلا جمع کنن، از این طرف هم نمیتونه طرفدار اینو تحمل کنن. هر دو طرف فشارشون رو روی من میآوردن. موقعی که بحث میشد یا دعوا میشد من فقط به عنوان
متوجهم.
بله میگفتم که اگر این کارو بکنی منم مهریم رو میذارم اجرا.
حالا بذارید من ازتون یه دو سه سوال بکنم. شما شاید چون نمیخوام وقت زیادی هم بگیرم برای اینکه مسئله جدی تر شه، آیا واقعا فکر کنین همکنون همدیگر رو هنوز دوست دارید و میخواید با هم زندگی کنید؟
آقای دکتر دوست داشتن خیلی کم شده ولی احساس تعهد خیلی زیاد از طرف من، ولی من واقعا میخوام اگر راست زندگی کنم.
نه حسنیت شما رو متوجه. سوال من شما جواب، شما فاصله 13 سال سنتون رو جدی نگرفتید؟
آقای دکتر من متاسفانه هیچی رو جدی نگرفتم. برادر من روز خواستگاری به من گفتن که فاصله سنیتون زیاده، یعنی این طرز این من یه دست به خدمت شما زنگ زدم، شما فهمیدید که اصلا زمان ازدواجت نبود، واقعا نبود. من فکر می‌کردم الکی این سیندرلا قراره با یه آقای ازدواج کنم که دیگه بعدش خوشبخت شم، اصلا به چیزی
جدی فکر نکردم. آیا فکر میکنید ایشون هنوز شما رو دوست دارن و میخوان تو این زندگی بمونن؟
من فکر میکنم ایشون دارن الان همین تمشیش میکنن، فکر میکنم بله.
خواه ببینید عزیز، هر دوی شما در یه جایگاهی هستید که یک، طلاقتون براتون گرون و سنگین تمام میشه، و دو، امکانات آینده شما اونقدرها خوب و زیاد نیست، و سه، به نظر من با توجه به حرفایی که ایشون میزدن و نوعی که ارائه میکردن و مطالب شما، اگر یک کسی کمی دانا و توانا در این میان باشه، خیلی از این سوء تفاهمات و اشکالات رو میتونه کمکتون کنه که کنار بگذارید. چون من فکر میکنم در شرایطی که شما در ایران هستید و حوادثی که اتفاق افتاده، اون زندگی ایدئالی که شما هم به صورت سیندرالا مطرح کردید نه وجود داره، نه برای شما ممکنه، نه اهمیتی شاید اونقدر داره، ولی یه ازدواجی مبتنی بر واقع بینی و پذیرفتن مسئولیت و حفظ اون تعهدی که به هم دادید شاید ممکن باشه. حالا بگذارید ازتون باز این سوال بکنم، فکر میکنید ایشون به دنبال برهم زدن این ازدواجه یا نه او هم دلش میخواد که این زندگی رو نگه داره؟
دوست داره این زندگی رو نگه داره آقای دکتر، به شرطی که من این چیزی که هستم نباشم، یعنی تبدیل بشم به یادم دیگه.
یعنی چه تغییری؟
یعنی منو عوض کنه.
نه نه، اون کار اصلا عوض کردن شما خطرناکترین کاره. اون دو سه تا چیزی که در شما نمیپسنده و میخوادشون عوض کنه کدامه؟
فکر کنم جواب این سوال خودشون بدم، ولی من یه مسئله کوچیک دیگه هم عرض کنم، اما کوچیک خیلی بزرگه. ایشون بعد از ازدواج یه به صورت خیلی بازه زمانی طولانی ولی با شدت کم به من خیانت کردن. مثلا اون موقعی که ما اون شهرستان بودیم به مدت 9 ماه با یه خانومی اسمس بازی می‌کردن، به اضافه اینکه بعد از مدت‌ها که ما با هم دیگه من 10% ایشون 90% پول گذاشتیم و یه ماشین خریدیم، این ماشین رو به اسم برادرزادشون دادن.
چرا؟
و من از موقعی که متاسفانه میگن که به خاطر تهدیدایی که تو کرد، من به خاطر مهریه، میدونید موقع این کار کردن که ما اش مشکل زیادی بزرگی نداشتیم تو زندگیمون، یعنی مثلا گفتن عروسی نگیر، حالا من یه ذره جیغ و داد رو انداختم، گفتم باشه چیز دور از آب در اومد، یه ذره میگم جیغ و داد و بیشتر آسیب زدم به خودم بود، بعدش دیگه کوتاه اومدم. ولی دیگه من فکر میکنم این قضیه به نام دادن ماشین دیگه تیر خلاص رو زد.
میخواید برید گوشی رو به ایشون، من از ایشون یک دور سوال دارم، برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش
میکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. من دو تا مسئله رو خدمتتون عرض کنم. چغلیه، یکی چه مسئله دیگه، یکی این که فرمایشات شما تو ایران به صورت غیر قانونی به صورت کتاب چاپ میشه که اسمتون نیست، ولی توی مقدمش با تشکر از فرزندان دلبندم پرهام و فرید و تشکر از پدر مادر، ولی این مو به موی شما تو کتاب چاپ شده.
بله من اونو خبر دارم. ببینید من از اون
خب...
با هدف متوجه هستم، من اونو خبر دارم. من فقط اشکارم در این است که یک، اجازه نگرفتن از من، و دو،
بله،
مطالبی که جنبه گفتاری داره وقتی به صورت نوشتاری در میاد خیلی خیلی جای گفتگو داره، و من خوشحال از این وضعیت نیستم. حالا به دنبال یه راه حلی هستم، ولی اونو میدونم.
مسئله دیگه اینه که تلفن‌های ایران سر یک ساعت قطع میشه، اگر با ثابت تماس بگیرن دوستان این مسئله پیش نمیاد، فقط موبایله که سر یه ساعت قطع میشه.
آها، به هر حال ممنونم از تذکرتون، بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون. گوشی حضورتون آقای.
خواهش می‌کنم. ببینید عزیز، من دو تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم و شما بهش توجه کنید. شما اگر یه نگاه مثبت خوشبینی به زندگی داشته باشید، و دوم، همسرتون رو همین اندازه که بده بفهمید و بپذیرید، ما مشکلی نداری، ولی اگر یا نخواهید ایشون رو بفهمید و یا نخواهید ایشون رو همین گونه بپذیرید، ما مسئله داریم. برای که من الان یادم اومد با ایشون یه صحبتی داشتم، شما نظرتون راجع به این دو تا گفتگوی من یا این دو تا مطلب من چه هست عزیز؟
ببینید من تنها اشکالی که به ایشون گرفتم اولین بار که با شما صحبت کرده بودن این بود که توقع این بود که دو نفر صحبت بکنیم که من هم بتونم راجع به مسائلم صحبت بکنم. اینجوری تو یه طرفه به قاضی رفتی و
راضی برمیگرد
راضی گرد. برمیگردیم. یکی موضوعی که پیشون اشاره دارم بگید که من میخوام عوضش میخوام به هیچ وجه نبودید. با توجه به نوع کار ما، شغل ما، نوع زندگی ما، نه مجال این رو داریم، نه فرصتی هست، نه امکانش هست که کسی بخواد کسی دیگر رو عوض بکنه. ولی یه سری حداقل هایی که فرض بفرمید یه پزشک که تعریفی داره توی هر جامعه، حداقل ها که باید رعایت بشه دیگه. یا فرض بفرمید این که من با هر پایین و بالا شدن زندگی بخوام تهدید کنم و داغوش نشون بدم.
نه ببینید، نه اونم میفهمم. آخه نه ببینید عزیز، صبر کنید. وقتی که ما درگیر جنگ میشیم دیگه قواعد جنگ رو ما نمینویسیم. یک، دو، ایشون همطور که گفتن، من که من جانبشم، یه حربه ای دستشونه و به نظر میرسه روی شما کارسازه و اون ماجرای به اجرا گذاشتن مثلا مهریه است.
نه آقای دکتر، همین عرض میخوام بکنم. فکر این موضوع اصلا نه حربت نه برای من تأثیری داره. بیشترین حربه‌ای که ایشون دستشه توهین به من یا به اطرافیان منه که به شدت میچزونه منو، به شدت میسوزونه منو. و این موضوع یعنی شاید
نه این که بخوام، نه میفهمم، من نمیخوام توهین ها رو بدونم، ولی در چه حدیث واقعا از در همه توهینه؟ اگر یعنی
از هر اون از بدترین انواع کرمات، بدترین انواع صفات به نزدیکترین کسای من فرض کنید. چیزیش بعد توی اولین جلسه خواستگاری من شاید جز اولین حرفا بوده که دادم که تحت هر شرایطی میخوام حرمت خانواده ها حفظ بشه. ولی متاسفانه اولین چیزی این ترس محربه ایشون که میدونم کاری ترین رو من، یکی مسائل بلند توی جمعی که حالا به واسطه یا حالا همه اون محبیت ها اون باید و نباید هایی که ما توی ایران داریم، من اصرار دارم که مسائل مکتوم بمونه، خیلی مطرح نشه، ایشون به صدای بلند مطرح میکنن. یا این که فرض فرمی دیگم بس که این کلمات رو استفاده میکنن چون خیلی راحت میتونن تصمیم بگیرن که خب من از الان دیگه فلان شخص که داریم زندگی میکنیم نمیمونم، بزنیم تهران. و بعد اینجور چیزایی میمونیم.
حالا یه سوال دارم، صبر کنید، من اشاره کردم ایشون رو بفهمید و بپذیرید. این چنین چیزی ایشون هستن، شما میخواید تو این زندگی بمونید یا نه؟ ایشون همینن که هستن،
یعنی همه تلاشم رو دارم میکنم که بمونیم و همه تلاشم رو میکنم که جدایی که مطمئنم عوارض مخربی با من داره و مخربی برای ایشون داره قطعا اتفاق نیفته. نه به خاطر اینکه برای من محرکه، نه برای اینکه برای من جبران ناپذیره، بیشتر به خاطر اون چیزی که خودت نمیگم برخلاف میگم اصرار دارم بگم من میخوام آرزوشون بکنم. نه، من همین که هستن رو دوست دارم، همین که هستن رو عاشقش هستم و تمام تلاشم رو هم دارم میکنم که این جدایی اتفاق نیفته.
خواه من یه نظر دیگه
راجبه به نام زدن ماشین هم یه مطلب رو میگن. من به واسطه این که تصور میکردیم اون همسر قبلی من بتونه بر اساس یه حکمی که از این دادگاه گرفته بود و بعد البته ملغا شده بود، بتونه بر مبنای اون مشکلی ایجاد کنه، من چند مدتی بود که به هیچ وجه هیچ سند مالکیتی به اسمم نمی بود. ولی شاید چیزی که باعث شد که این اتفاق بیفته این بود که درست چند روز قبل از این که قرار بود تنظیم سند اتفاق بیفته، ایشون با یه سری جملاتی مثل این که تو اگه بمیری مثلا من دستم به هیچ جا بند نیست، یا این که فرض بفرمایید من پولی رو که ما هم فلانجا سرمایه گذاری کردیم بیا تقل کن اسمم، میدونی یه سری صحبت هایی که شاید بیشتر به خاطر آزردگی و به خاطر دلخوری من این کار انجام شد و در نهایت هم هیچ بحثی ندارم که تصمیم اشتباهی بوده از طرف من و اتفاق بدی بوده که افتاده. ولی دیگه بعد از اون هیچ وقت مجال اینو ندادن که بشه دوباره بشه.
ببینید عزیز، من یه سری حرف با شما دارم، فقط اشکال من این است که خطای دیگه هم هست. آخه وقتی که هر دوی شما میفرمایید ما کوشش میکنیم که این رابطه رو بسازیم، کوشش رو باید از راه درست کرد. من حرفایی که بعد از این جملات میشنوم حرفایی نیست که آدمایی که میخوان مسائل حل کنن دارن، برای که باز بینیم سراغ، نه که بگم چون من پرسیدم عرض بکنم، اصولا ذهنیتتون در جهت یافتن یه عیب و ایرادی است. من معتقدم بیاد یه آتش بستی بدید یک، و دوم بگید گذشته رو خاک میکنیم، از امروز با هم رفتار کنیم، هیچ کس هم به گذشته استناد نکنه. بیاد یه دو ماه بدون گذشته گویی، تازه با هم ازدواج کردید و اون اتفاقات گذشته هم به دلیل یه بیماری همه در صحنه ذهنتون پاک شده، ببینید با هم چه میکنید. یه دو ماهی لطف کنید با هم صحبت کنید، و اگر موضوع مسئله ای شد که دیدید دوربدیا و دوستان و یا عزیزانی که در ایران هستن نمیتونن کمک کنن، لطف کنید هر دو با هم تشریف بیارید. بذارید حتی من حرف یه ساعت نرم، برای که حیف من موردی یا مواردی از قبیل شما رو باش صدها بار روبرو بودم، و خیلی از اوقات اینقدر موارد جزئی است که میشه دونه دونه از دو طرف خواست که اون رو کنار بگذارن و به یه جایی برسن. الان فکر نمی کنم خیلی کمکی بکنه، برای که بعدم برنامه شما تلفن شما نمیدم، گرچه همسرتون گفتن که احتمالاً میمونه، ولی من سه تا خط دیگه هم از ایران داشتم. اشکال امروز من اینه، اینی که من پیشنهادم اینه که شما دو ماه و فقط دو ماه یا آتش بستی بدید به گذشته، کاری نش بشید، همدیگر همین گونه که هستید بفهمید و بپذیرید و بگذارید ببینیم اگر ضرورتی پیدا کرد لطف کنید، ولی هر دو با هم، تنهایی نه. من در خدمت خواهم بود، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
معذرت می‌خوام که همیشه سال موفق. متشکرم از محبت. بعد از چند پیام با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
کیا عاشق بنزن؟ عشقتون در مرسدس بنز کیز در ون نایس در انتظار شما. مرسدس بنز کیز ون نایس.
اگر به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249 هزار دلار، خانه های فیکسر از 479 هزار دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در رسلی و برنتوود از 1 میلیون 500 هزار دلار. بیژن حجت 310-90-874. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیمی مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت، کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه های فروش صرف جویی کنید. خرید املاک شما در مناطق ولی، شمنوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید، به نفع شماست. ویژن حجت 310-90-874 حوزه 3-5 و 50-50-100 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too. تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر باکلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
این اعداد رو به خاطر بسپاریم: 14-4-18 یادتون نره، 14-4-18.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون شدم. بفرمایید. آرزم خدمتون که من 6 سال با یک خانمی در ارتباط بودم. بعد از 6 سال ایشون البته پارانویا داشتن، هیستریانیک بودن و بوردرلاین بودن. البته اینا رو ما رفته بودیم، بندم آبسسیو هستم. حالا 2 سال ما همکنی بودیم تا اینکه ما هم جدا شدیم. چون دفتری که ما من دکترای حقوق میکنم، اون دفتری که ما رفت آمد داشتیم اونجا یه خانم دیگه ای بودن که به من علاقه من شدن. خب چند بار به من اسمس و فلانو که من شما رو دوست دارم و اینا، تا اینکه منجر به یه فراری شد ما بیرون رفتیم. خب هم از این جهت من نیاز داشتم وارد یه رابطه دیگه بشم، بعد هم حالم هم زیاد خوب نبود، چون یک در
همتنی یکی آفیسی
شدید
ما کنید. ببخشید، بذارید من اولا اگر میشه برای تلفنتون کاری بکنید که صدا شفافتر بشه ممنون میشم، اگر نه که هیچ. دوم اگر این خانومی که راجبشون صحبت میکنید هم شخصیت هیجانی نمایشی دارن، هم شخصیت شکاک دارن، هم ناپایدار، ایشون به درد هیچ کس و هیچ چیز نمیخورن. خب شما هم با شخصیت نمیدونم، ولی شما هم با شخصیت وسواسی مجبور اون یه طرف قضیه است. اما این اصطلاحی که به کار بردید که من یه نیاز به یه رابطه یه دیگری داشتم، اونو نمیدونم این چه از کدام نگاه علمی. وقتی من با یه کسی هستم نیاز به یه رابطه دیگه دارم؟
نه علمی نبود، با کسی که نبودم اون موقع، با کسی نبودم، اون خانم جدا شده بودن، شش ماه اینا از اون خانم جدا شده بودن و خب این احساس میکردم خب نیاز دارم با
بسیار خب اگر شش ماه بوده از اون رابطه اومدید بیرون میخواستید با یکی رابطه، خب این نفر دوم داستانش چیه؟
این خانم ایشون هم همکلاسی من بود تو دانشگاه و به اون دفتر حقوقی رفت آمد داشت، به من اسمس داد و فلان، من خیلی شما رو دوست دارم و اینا، تا اینکه ما بیرون با هم یه قراری گذاشتیم رفتیم. این خانم MS داشت و خب دختر خوبی بود، خیلی با شخصیت، مؤدب، مقدر، پوششش اینا رو خیلی دوست داشتم، مثل خانم قبلی نبود. البته اون موقع که با اون خانم قبلی من دوست شده بودم 23 سالم بود، الان 30 سال. بعد حالا آرزم خدمتون خوبی هایی داشت، ولی احساس میکردم این خانم رو یکمی بوردرلاین شاید باشه. آخه به منو یه چند مدت کوتاهی دیده بود، این همه هیجانات از کجا میومد نمیدونم. حالا این مدت گذشت و چند بار گفت یا خونه ما و ما گفتیم که نه و فلان، حالا شاید یه ناز نمیدونم چی، ولی ما رو یه روز شام دعوت کرد و من رفتم و خب ظاهرا تا صبح ما موندیم به اشتباه. بعد اون یه کمی رابطه عمیق‌تر شد و البته یادم رفت بگم که قبل اونیشون فرموده بودن این خانوم محترم که بنده در سن، یعنی خانوم در سن 23 سالگی با یک پسری به مدت 2 ماه سیره محرمیت خونده بودن که ظاهرا اون هم به خاطر فورس مذهبی خانواده بوده و فنا. گفتم خب این نو پرابلم اصطلاح هست. حالا این بماند، این مسائل باعث شد که خب ما رابطمون کمی عمیق‌تر شد. من از گذشتهشون پرسیدم، گفتم که خانم از گذشتهتون یکم برون دیگه. گفت همون موردی که گفتم، همون نامزدی 2 ماه هم و یک بار هم یک هفته با یک پسر دوست شده بودم. گفتم یعنی شما تو زندگی 28 سالتون همین بوده؟ گفتم بله.
ایشون چند سالشونه؟
28 سالش.
بله خب
آرزم خدمتون بکنم که خب پسر میاد دفتر حقوقی فلانی، ایشون رابطتون با ایشون چطوره؟ دیده بودم که کمی صمیمی هستم. گفت ایشون جای برادرم من رو منم من خواهد ایشون.
ممنون میشم. صداتون یه ذره آهسته شده، ای بلند تر صدا.
گفتن ایشون جای برادر من منم من خواهد ایشون. خب یه کمی من آلرت شدم، شاید به خاطر رشته تحصیلی حقوق فلان نمیدونم. یکی از دوستان گفتم شاید زیاد کار جالبی هم نبود، پرایویسی مردم چه بدونم و اصلا هم خوب نبود. حتما اسمس هاییشون کنترل شد و معلوم شد که زیاد هم برادر ایشون نبودن و ایشون چند تا اینجوری برادر داشتن. من به خانم گفتم آخه این چجوریه که خانم این فلانی هم برادرت بوده و اینم اینجوریشون توجیه کردم. به حال گفتم نمیخواستم شما ناراحت بشید و فلان. خلاصه ما با ایشون رفتیم پیش همون روان پزشک من که من چندین سال زیر نظر ایشون هستم و اصلا چراتی میشم، ایشون مشاور ازدواج هم هستن. آقا چست گرفتن از ما، این امتیاری چیه؟ از این خانم از من گفتن که اصلا شما دوتا برای هم ساخته شدید، ازدواج کنید. البته بنده هم یه لیستی قبلا نوشته بودم که مثلا از این خانم
چه چیزی در این خانم نسب کنید. این تست MMPI که همچی چیزی نیست و بعد این دوستی که شما پرشون
تست گرفته بودم من نمیدونم.
آخه چه چیزی؟
سوالات و تست بود، من تخصصم نیست، ولی 400 تا اینا ما جواب دادیم، یعنی 6 جلسه 7 جلسه ما رفتیم. گفتن که اصلا براشون خوبه، اصلا خیلی خانم خوبی شما برای هم.
یه خانمی که ام اس دارن، یه همچین زندگی شروعی در روابط با مردان دارن، شمایی که وسواسی هستید
به نه زیادم
بله. بیشون به نظر شما که شما دو نفر به درد هم میخوری؟
من البته اونم به توضیح دادم نوع روابطشون رو به این آقا آقای دکتر که مشاوره من، گفتم این اسمش ها متنش این بود، این گذشتش این بود و ضمن من عوض میکنم دادم. بعد این که کاشف فرمون بعد بعد اون رابطه میکنم گفت که من با اون آقا 2 ماه چیز نبودم، بلکه 1 سال عقد بودیم. گفتم آخه 2 ماه نام زدیم سیره با 1 سال عقد چه فرق میکنه؟ این یکمی با آنست نام بودن متفاوته. حالا منجر به عقد شد، ما ازدواج کردیم، چون من این روان پزشکم بود بعد از شما ایشون رو قبول دارم، یعنی شما سنجشت منو خیلی تغییر دادید. من 2 سالم بود مادرم منو ترک کرده، پدرم منو بزرگ کرده، پدرم اعتیاد داشت، با چه مصیبت یارو من به اینجا رسیدم. البته جایم نرسیدم، حالا فکر میکنم شاید رسیدم چه بدونم.
نه خوبی. پس شما با هم ازدواج کردی؟ چه مدتی ازدواج کردی؟
من 1 ماه عقد کردیم، 1 ماه عقد کردیم. امسشون البته خفیفش برای این امسه ما رسمی پیشه یکی از پزشکان معتبر داریم، معرفی روان پزشکمون که ببینیم که آیا منجر به حمله امس خواهد شد یا نه. گفتن که منجر به حمله امس نخواهد شد، باردار شدن بچه دار شدن بلا مانع هست و از این چیزها. ولی من آقای دکتر حقیقتشون شما پیامبر من هستید، بی‌تعارف میگم و حقیقتش نمیدم زندگیم داره به کدوم برمیده. بعد از دعا یک استرابی بر من حاکم شده. اینو من از شما
من سوالم از شما اینه که آیا با هم زندگی میکنید یا جدایی؟
نه الان جدایی تا اصطلاحاً در ایران عروسی میکنن و میبنید بخونده همیش عرض کردیم.
شما من بفرمایید خانواده شما دوستان شما چه نظری راجع به ایشون دارن اگر از حضور و وجودشون خبر
دارن؟ خیلی قبولشون دارن شخصیتشون رو خیلی قبول دارن.
آخه من البته تعجب میکنم که یه چنین توان، شاید اشتباه میکنم، پیش بینی از نظر علمی وجود داره کسی که ام اس داره بگن نه این میتونه بچه دار بشه و او هیچ خطری نداره. نمیدونم، در حد کمه که من میدونم یه چنین پیشبینی با یه همچین قطعیتی و قاطعیتی درست نیست. آیا شما برنامه تون این است که صاحب فرزند بشید با هم؟
به حال دیگه ازدواج کردم، من بسیار فرزند دوست دارم، من عاشق بچه هم.
نه من معتقدم اولا حالا که ازدواج کردید یا همینقدر که ازدواج کردید، ولی اقلا یکی دو سالی صاحب فرزند نشید. ایشون هنوز یه دو سالی بگذارم
تا پنج سال که ما نمیتونیم، چون برنامه من حالا پست دکتر هست و فلان، نمیتونم تا پنج سال من بچه دار بشن.
خب اگر بچه دار نمیشید، نه ببینید عزیز، روزی که بچه دار نمیشید برحال ازدواج مثل یه توافق دوستیه که خیلی ها دارن، خیلی ها اینقدر به هم نزدیکن بدون که ازدواج کنن و خیلی ها از هم اینقدر دورن که سالهاست ازدواج کردن و شاید از هم بچه دارن. بنابراین اگر مطمئنید که صاحب فرزند نمیخواید بشید، بهترین کار این است که خودتون و این رابطه رو از طریق بودن با ایشون در حقیقت به آزمایش بکشید. حالا که این کار کردید، اگر قبلا به من میفرمودید، حرف من این بود که نه، من ترجیحم اینه که فعلا شما خاطرتون آسوده بشه که خودتون هم از نظر تحصیلی و کار به یه جایی رسیدید، هم اگر موضوع و مسائل شخصی دارید اونا رو حل کردید، حالا میخواید ازدواج کنید. ولی حالا که این قدم ها رو پیش گذاشتید و ایشون اینجا هستن، من فکر کنم فقط اگر مطمئن باشید همه تمهیدات لازم رو به کار برید که ایشون صاحب فرزندی نشن، دو سالی بتونید صبر کنید، من اشکالی در این رابطه فعلا دیگه نمیبینم.
اوکی،
فقط
یکم احساس میکنم ایشون گاهن نبودن یا نه اینکه پنهانکار، نمیخوام بگم ولی آنستمان شفاف عمل نمی کنن یا
نه اون خب اون حرفیست که باید مشخص بهشون بگید، ازشونم بخوای زمنان نترسونید ایشون رو که از طریق اون نگرانی دروغ بگن یا پنهان کاری کنن. ولی به نظر من شما موضوعی مهمتر و جدیتری دارید. اگر بحث شما درباره شفافی، اگر نه سب کنید، اگر بحث شما در جهت شفافیت نگرانی شماست که ایشون با کس دیگه ارتباط داشته شد، اون موضوع جدی و بیرانگر. ولی اگر درباره موارد دیگری است که حالا دوستشون رو حرف زدن یا نه، پولی رو خرج این کار کردن یا نه، به مادرشون تلفن کردن یا نه، یا هر چیزی از این قبیل، خودتون اونقدر اذیت نکنید.
نه مسائلی نیست.
مثلا چه شفافیت در چه زمینه ای عزیز؟
مثلا یک حالت هایی که نمیدونم، شاید در کلاس یک آدم تحصیل کرده گاهن احساس میکنم نیست. مثلا برفرض یک هدیه یا مثلا برفرض خواهرشون برفرض به من دیگه برفرض اولین بردی داخت، خب اصلا این شکل نیست که این رو ایشون میکنن و نشون بدن در جمع.
اینا موضوعای مهم اینه، اینا برخی از اوقات واقعا صدیقه است و آدم ها با هم آشنا نیستن و نمیدونن دیگری دوست داره یا نه. یکم اگر با هم راحت باشید حرف بزنید، چون موضوع مهمی نیست. اینا رو من نگرانش نیستم، چون من پنهانکاری رو در اون مسیری بد میدونم که ممکنه خطرناک بشه و یا نشون دهنده یه رابطه بد. بنابراین شما اگر من الان که اینجا شما رسیدید با این رابطه و ازدواج مسئله‌ای ندارم، فقط بچه دار برای حداقل 2 سال نشید. اگرم موضوع مسئله دیگری بود لطف کنید تلفن کنید، با کمال میل در خدمتتون هستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مشکلی نمی‌بینید؟
نه من الان اشکالی نمی‌بینم، ولی بدون بچه اینو مطمئن می‌خوام بشم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف
کردید. تمنا کنم. خدا نگهدار.
سلامت.
متشکرم. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی، خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. این پلانت روکش همه کار نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته بپرسیمم که محاله بگه؟ میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست 323-886-3368 Elite Dental and Implant Center www.eliteimplant.com.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم و 30 سالم مجرد هستم. مشکلم در مورد ازدواجه که البته اگه اجازه بدین یه نمای کلی یا یه صحبت کلی در مورد خانوادم و شرایطم توی خانوادم بگم، بعد با توجه به اون شما راهنمایی کنید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 17 سال پیش پدرم از دست دادم، بعد 3 تا برادر و 2 تا خواهر با پسر خودم دارم، من آخری هستم. 17 سال پیش که پدرم از دست دادم، یه قسمت از سرمایه پدرم، یه قسمت کلی از سرمایه پدرم و برادر بزرگم در اختیار گرفت که حالا رو این سرمایه کار کنه و مخارج خانواده رو بده و این سرمایه رو بیشتر کنه. اون موقع ایشون ازدواج کردن و یه فرزندم داشتن. برادر دومم هم کار میکردم و اونشون هم کمک هزینه خانواده بودن، میتونم بگم بیشتر از برادر اول. بعد برادر بزرگ من اعتیاد دارن، اول به مواد سنتی اعتیاد داشتن، الان حدود 10 سال میشه فکر میکنم به مواد صنعتی اعتیاد دارن. و مشکل از اینجا شروع شد که 4 سال پیش ایشون با سرمایه که خلاص سهمال ارث میشه برای ما همه، از سرمایه پدرم دستشون بود، خواست خلاف کردن و دستگیر شدن و زندان رفتن و اون سرمایه کلن مصادره شد از طرف دولت و برادر دومم کلن کلی هزینه کردن که برایشون وکیل، چندین وکیل گرفتن که حالا از زندانیشون کم کنن، تا اینکه موفق شدن تا حدودی رو تونستیم برای چند ماهی بعد از 1 سال که زندان بودن ایشونو بیاریم بیرون، فقط برای چند ماه بهشون مرخصی بدن، اونم به قید ضمانت و ضامن و این چیزا. بعد که ایشون اومدن بیرون 4 ماه همانا و 2 سال و نیم ایشون نرفتن زندان، بعد به عنوان یک زندان فراری محسوب می شدن. تو این 2 سال و نیم اوائلش همه چی خوب بود، یعنی 1-2 ماه اول مشکل برام به وجود نیاوردن. بعد از 2-3 ماه شروع کردم به ناسازگاری، گفتن که اون سرمایه که از دست رفته مال من بوده و دلیل از دست دادنشون برادر دومم، چرا که چون اومده دادگاه گفته که این سرمایه مال خودش بوده. برادر دومم گفت که دادگاه من نه همچین چیزی امضا کردم به این مطبع نگفتم. این دوتا مشاجره لفظی میکردم اول. بعد برادر دومم گفت که سرمایه دیگه ای که از پدرم به جامعه مونده بود و گفتن باید کلن بدیم بخن، یعنی همه رو ما بدیم به اوشون. ما خواهر برادری ها مخالفت کردیم چون همه مون به اون پول نیاز داشتیم، برای این که اون سرمایه را از دست دادن دیگه نمیتونستیم این یکی رو بهشون بدیم. خیلی بحث کردم، خیلی دعوا، حتی با برادر دومم و سومم کتککاری میکردن توی محیط زندگیمون، محلمون، خیلی بیابرو بازی در رو بودن، خیلی فحشای زشت میدادن تو محل، حتی ما خواهری ها رو گرفتن زدن، تهدیدمون کردن، چون که احتیاط به مواد صنعتی هم داشتن یه جورایی میترسیدیم ازشون که حالا کاری بخواد بکنن، چون دست خودش نبود، نفسش مال خودش نبود. تا اینکه ما مجبور شدیم و سرمایه رو بهشون دادیم. اما وقتی که میدادیم ما یه مادر پیرم داریم که حالا سن و سالش خود بالاست، بعد از همه این دعواها ما تو بیمارستان بودیم به خاطر مادرم. حتی یه بارم به مدت 1 ماه مادرم تو بیمارستان بستری شد و خیلی به صورت معجزه آسا خدا به اون برش گردوند، اما بازم خوشون در از رفتارشون برنمی داشتن، فقط برشون مسئله پول مهم بود. بعد آقای دکتر، من خیلی بیشتر از هم، یعنی بقیه دادن این پولو ولی من اصلا دوست نداشتم این پولو بدم، چون یه دختر مجرد بودم و حالا اونا به خاطر فرق بچه هاشون و زندگیشون میترسن، اما من ترس نداشتم، نه بچه داشتم نه زندگی داشتم که ایشون بخواد ازم بگیره، چون یه بارم که این حد پیش داشتن که میخواد خونه رو آتیش بزنن. گفتم من
به من ببخش عزیزم، چقدری بود این پولی که قسمت اول یا قسمت دوم اگر بخواید یه ایده‌ای به من بدید به حساب ایران چقدر پول بود، یعنی چقدر سرمایه از پدر مانده بود؟
400 میلیون قسمت دوم 400 میلیون بود، ولی قسمت اول حدود 900 میلیون میشد.
خب یعنی خانواده از ایشون ترسیدن که ایشون بهشون پول ندن که به آتش بکشن خونه رو، خب میذاشتن این خونه آتش میکشتن میرفتن زندان همه خلاص میشدی.
خب آقای دکتر زندگی ما بود و همین یه خونه، یعنی هممون توی این خونه زندگی میکنیم، یعنی ایشون به حدی بود که با چاقو رفت خواهرمو تهدید کرد، یعنی به شدت خواهر منو با چاقو تهدید کرد و به شدت کتکش زد.
یعنی حالا یه سوال دارم، چرا همون موقع شکایتی با پلیس نکردید، همه نایستادی سر اعتیادش و اینا بندازدش دوباره زندان؟
شکایت کردید، یعنی خواهرم که با حالا ما اون دوتا خواهری کتکمون خیلی کتک، یعنی در حد توشی و فلان و اینا بود که کار نکردیم، ولی اونی که خواهرم شکایت کرد، مامور اومد و مامور اومد که ببرتش، یعنی گفتیم که این زندانی فرادیه، وقتی مامور میومد ایشون فرار میکردن، ایشون فرار میکردن و تا چهار روز خونه نمیومدن. مامورم که همیشه دم در خونه ما منتظر نمیموند که بیاد، بعدم ضمانتی که ما برای ایشون گذاشته بودیم خونه بود که 1.5 میلیارد قیمتش بود.
خب این چی که پیشنهاد دادن ضمانت رو داد؟
این پیشنهاد هم برادر دوم هم داد.
چرا؟
نمیدونم.
آخه ببینید عزیز،
وابستگی و علاقه،
نه نه وابستگی، نه اصلا اینا بیماریه، بیماریه تمام عیار. یه مردک بیماری که زندگی رو نابود میکنه به صرف این که برادر ماست که هیچ شباهتی به شما ها نداره، فقط یه ارتباط بیولوژیک داره که امروز گوشت گاو هم که آدم بخوره ارتباط بیولوژیک با آدم پیدا میکنه، ما اینو به مبنا قرار بدیم، بعد یه همچین توفهی رو از زندان بیاریم بیرون، این همه دردسر رو درست کنیم، بعدم تو مملکت که یه کسی یه جمله غلط بگه ای بخوان میگیرنه، شما برای درست کردن مامور و ارتباط با اونا که بگیرنش دست نذارید، استارید کتک خوردید، تهدید به چاقو شدید، مالتون رو هم دادید. مثلا باور نمیکنم عزیز، یعنی این بازم یه بدبختی دیگری از این وابستگی و مهرطلبی ما دیگه جان.
این وضع انقدر بد بود که بچه داداش من اونی که برادرم تا 1 سال تحت نظر روان پزشک بود، چون شاهد این صحنه ها بود. مشکل من اینجاست که وقتی که ما داشتیم اون ملک رو میفروختیم برای ایشون، من به برادر دومم گفتم نگاه، ما آبرومون رو دادیم، اون تنش و اضطراب و همه چی رو دادیم، هممون راه بیمارستان شدیم، یکی هممون یعنی ها. بعد ولی دیگه آرامش میاد توی خونه. به من قول داد که خب اگه این پول رو دادیم دیگه قید اونا رو میزنیم، آرامش میاد، من یه ملک خودم دارم، میزنم به نام تو. و من به این شرط رفتم امضا کردم. بعد که من امضا کردم چند روز بعد گفتم به برادر دومم، گفتم خب بریم اون ملکی که تو داشتی بزن به نام من، با این که نمیدونم حالا از لحاظ هزینه چقدر میشد، چقدر پول یعنی هزینش بود اون ملکه، شاید هم کم ارزش بود،
ارزشش خب
خیلی راحت به من گفتش که با داد و بیداد، مگه تو چقدر صحب داشتی، با من بحث و مشاجره کرد تو این مورد. و منم اینقدر خسته بودم از لحاظ روحی و جسمی با این همه تنش که گفتم اصلا من هیچی نمیخوام. ولی الان بازم ما مشکلات داریم، همون مشکلات داریم. برادر من باز بحث میکرد که آره این پول در حد اون پول نیست، خیلی کمتر از اون پوله، با اینکه هنوز زندگیش روبه راهه، خیلی روبه راه تر از ما هست.
کدوم برادر رو میگی؟
همون برادر بزرگم. با اینکه خیلی زندگیش هنوز روبه راه تر از همه ما هست، باز شاکیه و فوش و فضیحت میده. الان دوباره خودش رفته تحویل داده زندان، حدود 3-4 ماهی زندانه، زندانی یه شهر دیگه بود. اما باز برادر دوم من دوباره وکیل بگیره، تکاپو بکنه، بزنه به در و دیوار که ایشونو بیاره تو شهر خودمون.
چرا؟
زندانی شهر خودمون بشه.
چرا؟
نمیدونم. من جواب این سوالا رو اصلا نمیدونم. وقتی هم
ازش نه میگید ها چه توضیح و توجیهی داره؟
سکوت سکوت.
چند سالش این برادر بزرگ دوم شما؟
46 سال.
بهنید عزیز، وقتی که مثلا آدم کفششو بخوره بعد مثلا پاشو بکنه تو ظرف برنج نفهمه چی به چیه، شما تو خانوادتون دارن این کار میکنن. یه لغت بیمعنی به اسم برادر یا فامیل آمده. من فکر کنم یه روزی تو دنیا باید بگن هر کس که مدعی برادری که باید بره برادریش رو ثابت کنه، خواهریش رو ثابت کنه، فرزندیش رو ثابت کنه، ولی به صرف بیولوژی که قرار نیست ما این کار رو کنیم. شما همه این بلاها رو یه مرد سرتون آورده و خودش رو هم آخر کار از پا در میاره. بعد برادر نمیدونم لغت چی بگم، ساده یا یک گرفتاری، یه جور دیگه بیماری، مثل برادر بزرگترتون در خانواده رو میکشه و شما به دنبال شرکت میکنین. از این اعضای خانواده چند نفرشون ازدواج کردن عزیز؟
همه ازدواج کردن جز من و همین برادر دومم.
برادر دوم ازدواج نکرده؟
نه، شده دایه عزیزتر از مادر و من بهش همیشه میگم تو کاسه دختر از آشی.
شما
همین ازدواجم نکرده.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من رشته هنر خوندم، لیسانسم رو گرفتم، برای ارشد میخوندم که با شرایط مالی که برام به وجود آوردن دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. و
چه کار هنری چه کار هنری میکنید عزیز؟
من کارم عکاسی و طراح هستم.
حالا رو خط باشید بعد این پرسش. من که فقط میدونید مثل این مونه که آدم فکر کنه همه مردم تو دنیا راه میرن، شما دارید میگید ما یه کارایی میکنیم که راه نیست. برای آدم میفهمه شنا میکنید ولی اقیانوس هم نیست، یعنی دریا هم نیست، استخر هم نیست، آدم وقت مات میمونه اینا رو زمین چرا این کار رو نمیکنن؟ اون کارهایی که برادر بزرگ شما، برادر دوم شما، فامیل شما در جمع میکنن کارهایی است که مال دریا و آب میتونه باشه اون نوع شنا کردن رفتار، ولی مال خشکی نیست. یعنی من اصلا نمیفهمم یه کسی بگه من برادرم اینجوری عمل کنه بعد یه برادری همه خانواده رو از هم بپاشه، اون همه برخوردهای بد داشته باشه، بعد حالا بخوایم جای زندانش هم عوض کن. چه مدتی هنوز زندانی داره اگر بر اساس اون چی که هست؟
7 سال.
امیدوارم
7 سال برای زندان.
خب اونجا بمونه، شاید حداقل مواد مخدر
نمیدارم بمونه. آقای دشو من میگم خربزه خورده پای نر بشم بشینه، اما برادر دوم هم نمیذاره. یعنی تمام تلاشش کرده که اومده تو شهر خودمون و قرار امروز فردا بیاد بیرون. و مثلا اینجا توی ایران یه اصطلاحی هست که به صورت جهادی میان، صبح تا زور میرن توی ارگان کار میکنن، ارگان دولتی، ارگان زندانی.
و اونایی که بقیه کار میکنن چه میکنن که اینا روی خط باش عزیز، روی خط چنگ رجوان با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایبنز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند، لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا.
شنبه 23 دسامبر ابی شهرام صورتی اندی ما شهرام شپر یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس داروش شاه مهدعلی فرانوز اسلامی و کامران هومن اینت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. حالا پرسه من البته همچنان در تعجب هستم، ولی از یه طرف دیگه به عنوان یه ناظر خارجی تعجب میکنم، ولی به عنوان یه ایرانی که بدبختی ما از این وابستگی و مهربانی بیمارگونه مونه نه. به من بفرمایید پرسشتون از من چی عزیز؟
من الان
با لطف کمی بلندترم صحبت کنی عزیز.
مشکلم ازدواجمه. الان 30 سالمه، یعنی سن ازدواجم داره کم کم میگذره و وقتی که غریبه میاد خواستگاری من، وقتی که وارد خونه ما میشن همه چیز اوکی است، چون از لحاظ ظاهر همه چی عالیه، من خودم هم حالا میبینن همه چی عالیه، ولی بحث که پای تحقیق میرسه خب دیگه همه میگن که اینجا چه اتفاقای افتاده و هر کی که میاد میره، دو تا پادره دو تا دیگه هم قرض میکنه و میره فرار میکنه. و حتی توی خانواده کسایی بودن که خواستگاری از من کردن و قبلا، و من به خاطر حالا دیدگاهمون نسبت به زندگی که تفاوت داشت با اونا بهشون جواب رد دادم. بعد از این ماجراها اونا به خودشون این جسارتشون نمیدونم دادن که دوباره بیان، و وقتی که من باز به اونا جواب منفی میدادم در میمدن من میگفتم تو فکر کردی کی هستی؟ تو همونی هستی که برادرت اینجوریه، برادرت اونطوریه، اینجوری شد اونجوری شد. فقط ضعفای منو نشون میدادن که حالا شاید به قول خودشون دست بزنن روی جنس دست دوم مثلا.
آخه ببینید عزیز، نه سب کنید، نه ببینید عزیز، ببینید آخه شما هم حرفتون رو درست اگر بهش توجه کنید همون وابستگی. شما روزی که آمدید به برادر، یک بیمار، یک متجاوز، یک زورگو، یک آزاردهنده، به دلیل با برادری نزدیک شدی تا اونجا که برادر بزرگ ساده شما دنبال این میگرده که او را آزاد کنه که بیشتر خانواده را اذیت کنه، شما انتظار دارید مردم عیب شما رو در اون رابطه نبینن؟ آه چطور نبینن عزیز؟ یعنی من شما بخواید با من بیاید بریم حرف بزنیم، بیاید سر کلاس روزی که اون برادر بتونه بیاد و جزی از وجود و زندگی شما باشه، من چطور میتونم بگم شما رو به عنوان خودتون باید نگاه کنم و برادر شما برادر شماست؟ یعنی متاسفانه این روزی که من وابستم اونم به من چسبیده عزیز، روزی که من دستمو به دست او کردم و هر رو دست ما کثیفه، خب مردم میگن دستت کثیفه، این که من کثیف نیستم این دست برادر کثیفمه، درسته، ولی چرا دستشو گرفتی؟ بعد میگید برادرم، خب جزء شماست.
خب من
چیکار باید بکنم؟ آخه چی شما گیر افتادید؟ یعنی اشکال کار داره.
گناه اونه، تاوانشو من باید دیدم.
متاسفانه این دوره. متاسفانه این دوره عزیز. عزیز من، اگر من آمدم گفتم که این پسر منه، این دختر منه و چنین و چنانه، خب منم گیرم عزیز. این پسر من معتاده، منم گیرم. معلومه تاوانشم من دارم میدم. یعنی شما در یه نظام ارتباطی غلط گیر افتاد. شما میگید به همین جهت که ببینید شما اگر کمی با من آشنا هستید دوستان حالا متوجه میشن. من عرض کنم یه گرفتاری، یه بیماری، یه بدبختی ملت ایران داره. یه بدبختیه. یه کسی میخواد اون مملکت رو درست کنه باید وابستگی و مهرطلبی رو داغون کنه. یعنی اینقدر باش بجنگه که دیگه هیچ کس نگه چون برادرمه میتونه کار بد بکنه. آدما وقتی خوبن که کار خوب میکنن، وقتی بدن به دلیل اینه که کار بد میکنن. بنابراین مادر من میتونه بد باشه، برادر من هم میتونه بد باشه، چون مادرمه چون برادرمه به این دلیل خوب نمیشه عزیز. این گرفتاریست. متاسفم حرفی که میزنی آزاردهنده است، اذیت کننده است. بنابراین شما چاره ای نداری جز دو چیز عزیز، یکی وابستگی تو ارتباط تو می خانواده قطع کنی، یکی این که تو بری آدمایی رو پیدا کنی که تو رو بشناسن و دیگه کاری به برادر بیمار رو گرفتار نداشته باشه. ولی وقتی شما به صورت یه مجموعه من چی کار کنم عزیز؟
آقای
دکتر جان،
من حدود یک سال و نیم پیش، دو سال تقریبا، با یک از پسرهای اقوام، حتی خود اقوام دور هستم، چون هم رشته بودیم، از پیش یه سال از من کوچیک دارم، چون هم رشته بودیم به من پیشنهاد کار دادن، من چون شرایط خونه اصلا مساعد نبود گفتم نه نمیتونم بیام. بعد حالا ایشون کاری داشتن، دستشون گیر میاد، سرشون شلوغ میشه، من سر از کاراشون انجام میدادم، به خاطرم در ارتباط بودیم با هم. بعدی وقتا میدیدن حال من خیلی خرابه، به خاطر جو خونه بود، از من چیزی نمیپرسید که چه اتفاقی افتاده، چون اقوام بودیم میدونست حالا چی شده، ولی یک کلیت رو میدید. بعد سعی میکرد حالا من از اون حالا هوا در بیاره، بریم بیرون حالا یک ساعتی چیزی. اون یک ساعتی که پیشش بودم واقعا جدا از خانواده میشدم، یعنی اون غم و غصه ها فراموشم میشد. اوشون هم همونطور. البته اوشون اول من اعتماد کرد، مشکلات خانوادهش رو گفت، مسائل رو گفت و من دلداریش میدادم. این خود
مسائل خانوادهش مربوط به ازدواجش بود یا خانوادهش؟ ازدواج کرده ایشون یا نه؟
نه ازدواج نکرده.
اوکی، پس به حال مسائل خانواده اش دیم. اوکی عزیز.
آره، نه بود خانواده. منم یه کلیت از مشکلات خانواده اون میدونستم، ولی جزئیاتش رو نمیدونستم که خودش به هم میگفت. بعد من و اون خیلی راحت میتونستیم همدیگر آروم کنیم با صحبت و درد و دل و این چیزا. بعد من احساس کردم ایشون به من علاقمند شدن. چند بارم به من اون احساسشون رو گفتن. من گفتم که من و شما فقط دو تا دوست هستیم و نمیتونیم بیشتر از این باشیم، چون من از خانواده ایشون واقعا میترسیدم، یعنی پدرشون یه حس دیکتاتور و سلطه گره و من میترسیدم که پرده همچه خانواده بشم. تا اینکه حدود
ببخش عزیزم من حرف تو میشنم، ولی من امیدوارم فقط شنوندگان عزیز ببینن چه خبر. من میترسیدم وارد خانواده ایشون. آدم با یه نفر ازدواج کنه، ما وارد خانواده هیچ لعنتی قرار نیست بشه. خانواده دور و بر اندازیست، اونا اصل نیستن. به همین جاست که وابستگی و بهطلبی باز. یعنی بازم الان شما هم روی این آقا، شما خودت ببین روی این پسر اونقدر عیبی نمیذاری از پدرش میترسی و بعد شکایت میکنی چرا مردم به خاطر برادرم نزدیک من نمیشه. درست هر کی حرف شما رو بشنوه، ببینید وقتی که عرض میکنم چون خودتون فکر کنید خب نه نباید شما رو با برادر مخلوط کنه، ولی خودتون میاد ایشون رو با پدرش مخلوط. خب عزیز من این مرد رو اگر شما باش راحتی و با شما راحته بگیرید از اون شهر برید، برید با بدبختی زندگی کنید تا نابود نشید. دقیقا هم عرض من به شما همین بود، یک کسی رو پیدا کنید که شما رو بشناسید، شما او رو بشناسید و نجات پیدا کنید. حداقل شما دوتا از قید و بند این بدبختی مهتربی و وابستگی در بیارید. هیچ دور نمیشه فامیل محترم رو نبید، هیچ دور نمیشه ازشون بیخبر باش، نه ایشون نه شما، نه اون از پدر دیکتاتورش، نه از شما برادران دیوونه.
از اکیست آقای دوشت در الان حدود 8 ماهه که شما من پیشنهاد ازدواج دادم، منم قبول کردم و چون واقعا خودش احساس میکنم خودش پسر خیلی خوبی بود و اون ترسای منم نسبت به خانوادهش از بین برد با صحبت، با اینکه آره اون برخورد به خاطر این بود که تو حالا تو ذهنت مونده و اینا و ترسام از من گرفت. تو این 8 ماه که خواستیم رابطمون نزدیکتر بشه برای شناخت بیشتر برای ازدواج، حدود 2 ماه پیش ایشون با خانوادهش صحبت کرد در مورد من برای ازدواج با من، همه خانوادهش موافقن جز پدرش. پدرش هم همون حرفایی رو میزنه که بقیه میزنه، داداش این اینطوری بوده، اینا اینجوریان، اونا اینجوریان، این اتفاقا افتاده. من اولی که پیشنهاد ازدواجشون رو قبول کردم اصلا فکر نمی‌کردم که بخواد مخالفتی باشه، چون گفتم حالا اوشون آشنا هستن، میدونن مثلا برادر من یه معتاده، یه کسی که بیماره، اعتیاد داره. بعدم مشکل اون که گناه اون که نباید پای من نوشته بشه، همونطوری که مثلا حالا من گناه خانواده اون، مثلا حالا مشکلاتی که توی خانواده اونه پای اونا نمی‌نویسم.
حالا بحثی نیست عزیز، سوال من خیلی روشنه، شما دوتا توان اینو دارید برید یه شهر دیگه جای دیگه زندگی کنی؟ بیشتر هم نمیشه.
من بهشون پیشنهاد دادم، اصلا من به اون آقا پیشنهاد دادم که از ایران بریم، برای من الان یه موقعیت پیش اومده که از ایران برم تنها، بهشون پیشنهاد دادم. بعد اول قبول کرد، اول قبول کرد، گفت باشه میریم. من با این که اینجا خیلی چیز دارم و حالا یه سری تلاش کردم به یه جاهایی رسیدم، ولی به خاطر تو میام. ولی بعدها یه چند مدت بعد پشیمون شد و میدونی چیه، این تمام سرمایه زندگی بابای اون پدرش دست این پسر هست، یعنی به نامشه یه جورایی. و میگه که حالا که بابای من اینقدر من اعتماد داره که همه زندگیش دست منه، من نمیتونم اونو ول کنم.
حالا اونو میشه شاید فهمید، البته اینا یه مقدار پیچ و تابای بیزینسی است که باید اجزایش رو دانست. ایشون تو چه کاری هست؟
خودشون که هم رشته منه، دفتر تحقیقاتی و این چیزا دارن و پدرشون هم شکرشون آزاده.
چه میکنن پدر؟
باغ و یه سری باغ دارن که
چجوری دست پسر است؟
به نام پسر هست.
چرا؟
چون که پدرشون 2 تا زن دارن و متاسفانه پدرشون هم اعتیاد دارن و به خاطر همین مشکل فکر میکنن.
شنوندگان متوجه میشن کی کیا نمیپسنده. جالبه. حالا به من بفرمایید که ایشون حالا چرا یک مرتبه فکر کرده صفت برجسته‌ای در یک مرد بزرگی به اسم اعتماد و از در بدبختی و ناچاری به پسر رو کرده سر یه مسئله؟ بعد من نمیگم خلاف اون عمل کنه، ایشون چه کاری برای پدرش میکنه در 24 ساعت شبانه روز؟
ایشون 2 تا برادر
هستن فقط،
پدره همه چیز زده به نام
این یکی. نه من میدونم چه کمکی در شبان روز به پدر میکنه.
پدر یه جای دیگه زندگی میکنه، توی شهر دیگه است و کارهای اداری و کارهای اداری حالا یه کار جدیدی به خان را بندازن و اینا این انجام میده. بعد یه سری زیر دست دارن که براشون کار میکنن، ایشون دنبال اونا هست. حالا
ایشون از یه شهر دیگه بیزینس پدری که خودش بالای سر بیزینسش هست و اداره میکنه؟
نه، یه سری از کاراشون هم تو شهر خودمون هست.
این آقا پسر چند سالشونه؟
ایشون
29 سالشه. پدر چند سالش عزیزم؟
فکر میکنم 60 سالشون باشه.
معمولا در ایران همچی پدری همچین همه این همه اختیارات به پسر نمیده، اگر این یه بهانه و بازی درست. حالا ایشون که پس پدرش یه جای دیگه است، برای چی شما نگران دخالت پدرش؟ حالا فعلا مخالفت رو میفهمم، ولی دخالت رو چرا؟
آخه اونشون بخوان دخالت
کنن
با تلفن هم این کار انجام میدن.
خب اون پسر ضعیفه. شما باز رفت دزدی کسی.
من که زندگی ایشون ندیدم. نسبت به بچه های دیگه، مخصوصا نسبت به اون پسر دیگه شون، ایشون خیلی قوی ترن. خیلی مستقل ترن.
نه مستقل اگر بود که پدرش از راه دور نمیتونه حرف مفت بزنه این عمل کنه عزیز. من از راه دور الان به پسرم زنگ بزنم بگم یه کار غلط بکنه. شما میگه برو دنبال کارت. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ من حرفم مشخصه، شما یه جوری اون پدر راضی کنید ازدواج بکنید.
چجوری آقای
من نمیدونم، شما به اون پدر میشناسید، پسرش میشناسه، به تدریج زده این رو بهش.
من پدر ایشون چندین سال پیش دیدم.
هر کاری به اون ندارم، من که وارد جزئیات نمیشم. حرف این است که شما راهی غیر از این ندارید، نه زن شوهر خبری است با این حرفایی که زدی، این آقا هم که در این حدش هست، هم سن و سال هم که هستید، هم رشتم هستید. بنابراین شما یه کاری بکنید که دل پدر رو به دست برید که مخالفت نکنه که پسرم آزاد بشه. به هر حال وسط این همه تاریکی و ظلمت شاید یه شمع کوچکی روشن بشه.
به نظر شما حالا ادامه دادن این رابطه
شما چاره نداره، شما آپشن دیگه را گزینه دیگری ندارید عزیز. نه دنبال کسی دیگه نرید، برای که دنبال کسی دیگه رفتن همه چیز رو هم خراب میکنه. به هر حال پیشنهاد من به شما اینه که به جای اینکه پسر رو بخواید دریابید، فعلا پدر رو دریابید. ببینید راهش چیه. همه آدم‌ها یه راهی برای ورود به دل و جگرشون رو دم اگر بخواد دارند. پیدا کنید عزیز. چاره‌ای ندارید، ولی متاسفم از اون چه که در اون کشور میگذره که چگونه همه دارن از پا در میان، برای هیچ بدون هیچ فایده. برای تنها رایتون اون رزم کمک کنید. منم به پیام هم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر اون پیشنهاد خارج رفتن من چی دارم؟
نه پیشنهاد خارج رفتن فعلا با شرایط شما نمیخونه. وضعیت
حالا اگه هزینه داشته باشم خیلی کم از خانواده جدا بشم چی؟
نه خیلی خون کمکتون نمیخونه. مردم اونایی کسایی که گفتم مگر شما یک کسی رو پیدا کنین مثل ایشون که شما رو به نوعی بپذیره، بعد بتونید ازدواج کنین و الا برید بی تازه یه برچسب به دختر تنها. معلوم نیست اومده برای چی تنها بودم تو مملکت بهتون میخوره یه بیام شخصی پیدا میکنم.
یه سوال دیگه، ازدواج بدون رضایت خانواده اون چی؟ حتما درسته
مشروط بر اینکه بعدم بهشون و به اینه گفتم بهش کاری به کارشون نداشته باشین. ازدواج مال دو تا آدمه، به خانواده چرت و پرت. این همه خانواده بیمار گرفته، مثلا نفهم این حقوق رو کی به اینا داده. به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. خواهش می‌کنم.
مرسی از
خدا شما.
شنگ رشمند با ما باشید.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی. تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا میگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855 95 آلن
855-952-5536 lagunahondai.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. سینا سرلک یو اس تور، یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم به خودتون و شنوندگان محترمتون.
خواهش من بفرمایید.
من از سرمای تمدن به اجاق شقایق پناه آوردم. خیلی خوشحالم که تو دانشگاه رادیویتون شرکت میکنم. یکی از دانشجوهای پرپاقرستون حرف هستم.
لطف دارید عزیز.
خواهش میکنم. من شما رو از 2 سال پیش با تون آشنا هستم. من الان 5 سالی که آلمان هستم. کنفرانس هانوفر و دوسلدورفتون اومده بودم و متاسفانه فرزند، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، فرزند 8 از یه خانواده 11 نفری هستم. 44 سالمه. مشکل روانی که خیلی زیاد دارم، یکیش افسردگی فصلی بسیار شدیده، به طوری که 2 ماه زمستون رو چه در ایران چه در ایران اینجا از 24 ساعت 12 ساعت شد در خواب کامل به سر میبرم، یعنی به راحتی خوابم میبره و راحت.
ببخشید اگر میشه رادیو یا اینترنت کم بعدم بهم بگو چه مدتی است عزیز که آلمان هستی؟
من الان دقیقاً اکتبر 2011 اومدم و الان اینجا هستم. امیدوارم قلبم سکته نکنه امشب اینجا تنهام.
نه نه ترس عزیز، تو بقیه رو میترسونی ولی خودت چیزی نمیشه. به من بگو عزیز که چی خوندی و چه میکنی؟
من متاسفانه نه، خود خیلی خیلی خوشبختم که اگه نگم به اندازه شما، ولی باورتون بشه که عاشقانه، یعنی واقعا بچه ها رو عاشقانه دوست دارم و یعنی بچه 2 سال به بعد رو تا 12 سال و 24 ساعت که باش کار بکنم خسته نمیشم، باش بازی میکنم، هم بازیش میشم. معلم بودم 20 سال تو ایران معلم بودم، بر سر اعتمادی که به یکی از افراد فامیل توی آلمان کردیم، من و خواهر 53 سالم و خواهر 2 سال از خودم کوچیک‌تر اومدیم آلمان. بر سر میگم یه اعتمادی که به این آقا داشتیم، 50 میلیون تومان دادیم به قاچاق، بعد اومدیم اینجا. حالا اینا همه رو گفتم فقط برای خودم. خیلی من الان
من فقط یه کنجکاوی کوچولو دارم. الان وضعیت شما از نظر اداره مهاجرت اونجا چی هست؟ یعنی اقامتتون؟
من هنوز پناهندم، یعنی زبانشونو تا یه حدودی 50% میفهمم، ولی 20% میتونم خودمو بفهمونم. ولی نمیدونم شما اینو شنیدین یا نه، آلمان 2-3 تا جواب میده به پناهنده ها. بدترینش که ما هستیم تحملش، میگه دولت شما رو تحمل میکنه، یعنی به عنوان یا دلدون محسوب میشیم ما.
علتش نیاد نگرفتن زبانه؟
نه، علتش اینه که ما مثلا خوب نتونستیم خودمونو مسئلمونو تو دادگاه ارائه خوب نتونستیم بدیم، و به خاطر اینکه من و خواهرم هر دو 20 سال سابقه کار تو آموزش پرورش داشتیم، و وقتی که اومدیم، یعنی بدون اینکه ما حقوق بازنشستگی بگیریم، کارو رها کردیم. اینجوری بهتون میگم، کارو رها کردیم اومدیم، و دادگاه به ما گفت من تو کتم نمیره که شما 20 سال سابقه کار، 2 نفر آموزش پرورشی رها بکنید بیاین اینجا. به خاطر همین پاسخشون این بود که ما این جوابو بگیریم. بعد الان یعنی جوری براتون بگم، من از چارچوب آلمان نمیتونم خارج بشم. بعد چی براتون بگم؟
نفهمیدم عزیز. اون وقت شما هر 3 خواهر با هم اومدی؟
جان آره، 5 میلیون دادیم قاچاقچی.
نه متوجه، هیچ کدوم کنم همسر و زندگی زناشویی خاصی نداشتی؟
هیچ کدوممون نه، متاسفانه داشتم براتون توضیح میدادم. من خودم افسردگی فصلی بسیار شدیدی تو ایران داشتم، به طوری که 2 ماه زمستون رو من کاملا 24 ساعت به راحتی تمام میخوابم، و تابستون با دمای 36 درجه شاهرود توی نزدیک کویر ایانه، با دمای 36 درجه رو پشت بوم با پتو میخوابم، باورتون نمیشه. بعد اگه سوالی
داریم نه مرسی، من فقط تنها حرف که بخوام بذارم، من 12 دقیقه وقت دارم، ببین چه میکنی عزیز.
آره، میخوام بیشتر از شما بشنوم، چون من بعد از این که 2 سال 2 اومدم خدمت شما، احتمالا منو به یاد میاری. من همونی هستم که همیشه چند بار توی مصاحباتون شنیدم میگین که فردی هست که موجه برهم نزد. واقعا من همون فرد بودم، میترسیدم که یک کلمه رو جا بندازم نشنوم. حتما منو، یعنی دوباره اونجا که اولین بار که توی هانوفر دیدمتون دستتون رو بوسیدم به عنوان یک استاد بزرگ، حتما به یاد میاری.
متاسفانه بله، ولی اون وقت خوبی که فهمیدم، حالا
خیلی خوشحالم. من گفتم بهتون من فرزند 8 هستم از یه خانواده ساندویچ کاملا له شده زیر کامیون 18 چرخ. بعد اینجوری براتون بگم که 2 برادر داشتم که بستر اینجوری که تشخیص دادن دیوانگی یا اینکه آشفتگی مغزی، یکیشون که اصلا تو بیمارستان گم شد، یکی هم که بستر فرج اطفال اصلا فوت کرد. دیگه براتون بگم مهمتر از همه اینه که من یه خواهر دارم که به جرات میتونم بگم بهره هوشیش روی 220 یا 150 به بالاست. متاسفانه این رفت، یه فردی بود بسیار، چیزی بهتون میگم، خدا رو در خودش هضم کرده باشه، یه همچین حسی ما بهش داریم. متاسفانه رفت تو الهیات، در رشته آموزش الهیات خوند، و بعد اینکه برگشت به بیماری اسکیزوفرنی دچار شد در سن 24 سالگی، و از اون موقع تا حالا ما همینجوری داریم با این بیماری یعنی با این بیماری ما وارد آلمان شدیم، جوری که یه شب که دو تا خواهرام در آن واحد بیمارستان، یعنی خواهر بزرگم در آن واحد بیمارستان بود به خاطر مشکل رحمی که داشت، خواهر کوچیکم با هم حالت اسکیزوفرنی که تشخیص داده بودن دکترای ایران، اومدیم اینجا. یادم ساعت 1:30 شب زد بیرون از هایمی که بودیم، من دنبالش رفتم و پلیس ما رو گرفت و خلاصه رفت بیمارستان. الان حدود دقیقا میشه گفت حدود 4.5 سال که در هایم اینجا هست، یعنی بیمارستان ها. متاسفانه چون من 2 سالگی مادرم از دست دادم و 35 ساله بودم که پدرم بر اثر سکته مغزی تنها بود تو خونه فوت کرد. بعد دیگه چی براتون میگم، شما صحبت کنیم من بیخواستم.
ببخشید عزیزم، در 35 سالگی تو پدر فوت کرد؟
بله.
برای که این همه بچه رو که ایشون آوردن و نه. ببین عزیزم، خب معلومه شما گرفتارید و به حال بیماری اسکیزوفرنی نتیجه رفتن ایشون برای بحث‌های الهیات نبوده، اون بیماری بوده که ایشون دنبالی همچین بحث‌های فرستاده. و
البته یه شاخه کوچیک من باز کنم اینجا. وقتی از دانشگاه برگشت، شما فکر کنید ما در یک سال، در سال 71 سه تا خواهر با هم دانشگاه قبول شدیم، یعنی پدر تنها شد، پدر مجدد ازدواج مجدد نداشت، پدر تنها شد، ما سه تا هر کدوم توی یه شهر رفتیم، دقت میکنید؟ بعد وقتی این برگشت، ما چون 12 سال دیپلممون رو ما با هم بودیم، من و ایشون، من و خواهرم، اون همیشه شاگرد ممتازه بین 100 نفر دانش آموز انسانی، رشته انسانی، همیشه شاگرد ممتاز بود، همیشه عینک من برق میزد، میگفت چرا من نمیبینم با عینک تو، نکنه تو هم نمیبینی، همیشه از این رنج میبرد. دختر بسیار مهربون، بسیار مثلا یه چیز پرفکتی از یعنی همه تو. خلاصه الان که فعلا تو هایمه، ولی مشکل من بعد این که من الان خواهر بزرگم توی بیمارستانه، بستریه به خاطر افسردگی بسیار شدید، بعد خواهر کوچیکم که 1 سال از من کوچیک‌تره، ایشونم تو هایمه الان 4.5 سال. من خودم بعد از این که اسمش چی بود، بعد از این که 2 سال به هیپنوتیزم شما نرسیدم، به عشق هیپنوتیزم اومده بودم ولی نرسیدم متاسفانه. من از اونجا مستقیم رفتم بیمارستان دوسلدورف و 20 روز اونجا بستری بودم، تشخیص شیزوفرنی به من دادن. بعد من الان شبی من شبی 5 میلی گرم اولانزاپین میخورم و مشکل اساسی که دارم مشکل رابطه است آقای دوتو. من از کوچیکی، اولا که تا 7 سالگی ما اصلا به یاد نمیارم چون چشم ضعیف بوده، 7 سالگی متوجه میشن که چشم ضعیف بوده. بعد متاسفانه از وقتی که فهمیدم بالغ شدم، یعنی عادت ماهیانم بهش طور خیلی بد جوری به من نمایان شد، یعنی هیچ اطلاعی نداشتم، یهو تو مدرسه بین همه شاگردا من اتفاق برام افتاد، از اون موقع همیشه میخواستم فرار کنم، ولی بعد اینکه از به آلمان مهاجرت کردیم متاسفانه من شدم سرپرست این دوتا، یه جورایی اینا رو بخوام نجات بدم و این خیلی در افسردگی من بهم کمک کرد. ولی متاسفانه دیگه وقتی شما رو به عشق شما اومدم متاسفانه نتونستم دیگه، انقدر واقعا یعنی باورتون نمیشه، من رادیو شما رو گوش میدم، به هیچ عنوان نمیتونم در زمانی که شما مشاوره میدین کاری انجام بدم، تکون نمیخورم، واقعا انگار که تو دانشگاه. ولی از این بابت خیلی خوشحالم، دوستان بیشتر صدای شما رو بشنوم.
عزیز. حالا ببین عزیز، اگر خب دواتو که تو باید بخوری، البته باید نوع خفیفت باشه، نوع سنگین و شدیدت نیست، ولی تو خانواده گیر و گرفتاری با این همه بدی هم که آوردی و مشکلات فراوون، همینقدر که تونستی سرتو بالای این طوفان و آب بگیری که خفه نشی، خودش بسیار مهمه. دواتو باید بخوری، از خودت هم انتظار و توقع زیاد نشه، اما به فکر رابطه جدی سنگینی نباش عزیز. یعنی اگر میخوای رابطه های سطحی گذرا بدونی که بستگی و وابستگی پیدا کنی، اون انتخاب توه، ولی این که بخوای فکر تشکیل خانواده و بچه و اینا رو بدین عزیز، برای که معلومه با توجه به بیماری خواهر بزرگ یا خواهر کوچکتر، حالا بقیه‌رم که من نمیدونم، راجع به برادرام صحبت کردیم، متاسفانه این پدر و مادر بزرگوار تو تا دلشون خواسته بیمار تولید کرد.
دقیقاً. یعنی من عمه من ناشنواس، بچه‌هاش یکی در میون نابینا در اومدن، نابینای مطلق. و من حالا اینو که بگم فکر کنم همه ایرانی ها متوجه میشم، یعنی اگه خانوادم گوش بدم متوجه میشم. من اصلا من 20 سال با بچه‌های نیمه بینا، یعنی این که مثل خودم، من خودم نیمه بینا هستم، یعنی با یه عینک ذره بینی از 7 سالگی کار میکنم. بعد مشکل من آقای دکتر به هیچ کس، همینجور که شما میگین نباید باشم، به هیچ کس میل جنسی اصلا ندارم، ولی خب از نظر قیافه، از نظر هیکل چیزی ندارم، ولی اصلا به جرات میتونم بگم یه دوست من نداشتم، حتی دختر. میدونی چی میخوام بگم؟
من میفهمم عزیز، برای که خب شرایط زندگی تو رو نبوده، اینا انتخاب تو نیست، اینا همه به تو تحمیل شده، یعنی همه اینا درست مثل خوابی که تو رو میگیره و توان حرکت نداری ماجرایی نیست که تنبلی، ماجرایی هست که بدون انرژی، موضوعی نیست که نمیخوای کاری رو انجام بدی، نمیتونی انجام بدی. بنابراین حالا که در یه محیطی هستی که کمکی از تو مواظبت و مراقبت میکنن، تو به همون قناعت کن، زندگی هم هر جور که دوست داری انجام بده، ولی این که بخوای برنامه های بلند مدت رو در هر زمینه بریزی به دلیل این که فشاری که ای رود بیاد میشکنتت، باید مواظب خودت باشی و الا میتونی سروایو کنی. گفتم اگر اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی کرده تا یکی هستن، اگه نباشه اینقدر خفیفه که اونقدر مهم نیست، و بیشترم به دلیل یک سابقه خانوادگی، دو به دلیل اینکه زبانتون متفاوته نمیفهمم. من علامت اسکیزوفرنی در تو ندیدم، علامت یه مقدار ممکنه دلوژنال دیسوردر ببینم، ولی این خیلی فرق داره، یعنی یه مقدار فکرای باطل. حالا به من یه سوال جواب بده چون دو سه دقیقه هم وقت. آیا واقعا هیچ وقت یه چیزایی رو میشنوی، یه چیزایی رو میبینی که دیگران نمیبینن؟
متاسفانه اینو بیمارستان هم حتی خواست به من آمپول بزنه که آب نخای منو بگیره، به من از من این سوال کرد. من در مورد من اصلا این صدق نمیکنه، ولی در مورد خواهرم واقعا صدق.
خب بنابراین نیستی تو عزیز، تو اسکیزوفرنی نیستی، چون اسکیزوفرنی چرتش دیگه حتما نه تنها دلوژن هست، هالوسینیشن، هزیانه، و هزیان دیگه نهایتش وقتی است که آدیتوریه، یعنی یه چیزایی رو میشنوی، حالا یا تو مغزت آدما دارن حرف میزنن یا به تو دستور میدن یا تو درگیر گفتگو با اونا میشی، ولی اگر تو چیزی رو، هر چی رو میبینی بقیه میبینن، چیز زیادی نمیبینی، بوی عجیب و غریبی حس میکنی، صدای عجیب و غریبی نمیشنوی، که اسکیزوفرنی نیست. اونها یه مقداری خواستن با این وضعیت به هر حال یه برچسب روی تو بزنن که ضمناً بتونن کمکت کنن، و ضمناً این دارو
هم
آره، و ضمناً این دارو هم سایکو، یعنی آنتی ضد در سایکاتیک و ایناست، یعنی ضد روان پریشی است، به تو کمک کنه. بنابراین دکتر تو برو و بهشون هم بگو که شاید واقعا اسکیزوفرنی نباشم، ولی دارویی که بتونه تو رو کنترل کنه هست، ولی دنبال برنامه و زندگی و ازدواج و بچه و اینا ابدا نباش، خودت هم اذیت نکن عزیز.
خب میدونی جالب اینه که دو تا از خواهرای من ازدواج کردن، هر کدوم 4 تا بچه دارن. خواهر بزرگی من فقط بچهش در سن من سال 90 که میخواستیم بیایم اینجا ما خودکشی کرد، وگرنه بیماری روانی اونا، البته به نوعی اینجوری براتون میگم آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم برم ایران، چون واقعا ایران همشون به مشاوره واقعا
نه اونجا که همون جایی که هستی باش عزیزم، بذار انشالله امیدوارم کارت هم درست بشه. علتش هم به تو میگم چیه، برای که اونجا به هر حال یه پوششی هست که از تو مراقبت میکنه، یه به هر حال یه توری هست که نمیذاره تو بیفتی، یعنی یه کمی خاطر از بالا و پایین زندگی تا حدودی آسوده است.
آره همین که
خواهرم را زمنانم، حالا مسئول اونای خود اون تو را مشغول میکنه و کمکت میکنه. برامونی از خودتم انتظار و توقع زیاد نشت باش، خیلی به تو چیزی ندادن که حالا اومدن پس بگیرن، هر کس هم بهت گفت یه کاری نکردی بگو هرچی دادی تو بیاد پس بگیری. برای مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم، امیدوارم تو سفر بعدی حتما ببینمت، و اگر آمدیم تابستون فکر نمی نه دعوتنامه نفرست، برای که ما تو هایم زندگی کردن نمیخوام، ولی برای
یه جا
نمیدونم نمیدونم، حالا خیلی خوب پس حالا حل شد مسئله. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم، باور
کنی شب یه نامه برای شما تو ذهنم ننویسم خواب به چشم نمیاد، ولی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز، مواظب خودت باش، خدا نگهدار. وای عزیز شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است.
ادمز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ادی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شبپره. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داروش، شاه مهده عقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airmeza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی